بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فرمود که ای پیامبر، مخالفین دین و دینداری هیچ حجتی برای مخالفت خودشون ندارد، نه برایشان پیام مجهول است و نه پیام رسان مجهول است. برای 68 روشن کرد که پیام مجهول نیست. اگر تدبر کنند به فهم صحیح سخنان پیامبر پی می‌برند. در آیه 69 فرمود برایشان پیام رسانم مجهول نیست، میشناسندش، سابقش، لاحقش، شخصیتش، همه چیز براشون حکایت از صداقت پیام رسان دارد که بحثش گذشت، قابل بحث بیشتره. خداوند در قرآن بارها و بارها در اثبات حقانیت پیام رسان سخن میگه. دل یک انسان عاقل نه زود باور است نه لجباز است. انسان سالم حکیم است، یعنی حرف سطحی خیالی را زود قبول نمی کنه، ولی مریض نیست که اگر یک حرف حکیمانه بود حجت را تمام می کرد بازم قبول نکنه. در آیه 69 فرمود ام لم یعرفو رسولهم فهم لهو منکرون. نکنه که اینا پیغمبرشون رو نمیشناسن؟ واقعا اینجوریست؟ یعنی اگر از سر صداقت پیامبر رو ارزیابی کنن به چند چیز پیش پی میبرن. اولا این خیلی عجیبه سی حرفا، در جاش ما مفصلتر بحث کردیم. اولا این آدمیست که یک خط بلد نیست. در ثانی این 40 ساله یک ذره از این ادعاها که یه مرتبه حالا بلند شده اسم میکنه یه ذره از این حرفا نزده است. در سال سراسر زندگی صدق است و از همه مهمترین آخریش است که باید در جاش مفصل باشم. خیلی عجیبه. یکی از محققین میگه من وقتی در تاریخ به این نکته رسیدم همه عظمت پیامبر برام حل شد. و اون این که هیچ کس نگفت این انسان برای آوردن این سخنان اینقدر دقیق پیشنویس حتی داره، حتی قبلش میره خلوت بکنه که بگم از یه جای میخونه و حفظ میکنه. میگه وقتی من در تاریخ خواندم که این آدم داره تا عصر امروز میجنگه، بعدم میره غذاشو میخوره، مشغول عبادتش میشه، شب میخوابه، فردا صبح میاد نمازش هم میخونه، میاد جنگ مرتبه، در بهبهه جنگ سخنهایی میگه که این سخنها هرگز و هرگز و هرگز هیچ حکیمی نگفته است، که اگر حکیمی هم گفته بود بعد از سالها مطالعه و نوشتار و پیویز و تنظیم مقاله خیلی حیرت آمیز بود. من خدا میدونه خود بندم که سعی بر لجبازی داشتم در پذیرفتن وحی، یعنی مدتی هم در شک فرو رفتم قبل از مطالعه. من در دوره کفر دانشجویی، دانشگاه محل کفر است به نظر من، آدم انگار شرایط دانشگاه دعوت به کفر است تا ایمان، فرق نکرد از قبل انقلاب و بعد از انقلاب. عمرم دیدیم بچه‌ها یه کفری بهشون میفته، حالا یه میمونن توش بیچارا، یه دی در شکش میمونن، یه دی هم خدا به رحمت خودش لطف میکنه به دعای پدر و مادر. ما نمیدونیم این چه لطفی بود که از خود ما شروع نشد. در اون کفر دانشجویی شدیداً مسئله وحی برای مسئله بود. از اون برم که قرآن رو نمیفهمیدم که آدم عمیقاً برد به قرآن، خود قرآن اثبات کنه خودش را. بهترین روش اثبات حقانیت قرآن خود قرآنه، مثل نور است دیگه، نور خودش نشون میده، بقیه هم نور نشون میده. اون یه روش ما که نداشتیم، اون من که ما نداریم اینا. اون چیزی که بعد کمک کرده خیلی خوب خیلی خوب در اومدم ازش کمی حرف این دانشمند. این حرف خیلی عجیبه، ما بهش حالا شاید گرفتار نشدیم. ما گاهی میخوام یه سخن قشنگ بنویسیم که در یک محفل مهمی بخونیم، حالا مهمم خیلی نه، مثلا میخوام برای استاندار یه نامه بنویسیم، سه بار مینویسیم خطش میزنیم به یکی نشون میدیم، بعدم وهمی که نه همچی خیلی چنگی به دل نزن، بعد یک ماه بعد خودمون قرار نداریم. تازه چند بارم نوشتیم، سابقه هم داریم، سواد هم داریم، کتاب هم میخونیم، این کتاب ها انشار هم خوندیم. لا اله الا الله، یک کسی به قول اون یار میگه از ریگ های عربستان بلند شده است، از مکتبی که نشده که. اون وقت ببینید آقا خیلی فکر کنید چی میگه، همدون راست راست میگه، خیلی حرفه. من شاعرام که میگن گاهی وقته که قبل شعرش نه این مولوی رو دیدیم بنده خدا، مولوی که خودش ادعا دارد که اگر تونستم چیزی بگم به میمنت علاقه به اسلام بود است دیگه، مولوی که فرق میکنه با بقیه که. وقت تازه ببینیم گاهی وقته چشیه میخوادم قشنگ بگه، قشنگم میگه، اولا گاه حرفای تکراری میزنه، گاهی وقته اصلا اینو که شعر نیست خودش هم میگه. گاهی برهم نمیگن مولوی شاعر نبوده است، یعنی در از نظر ادبیات میگن مولوی شاعر نبوده است، چرا شعراش که قالب شعری نداره، چون هم تو گفتم. وقت تازه حالا شما حساب کنید چقدر حساس است حسام الدین چلپی بنویسه، بعد حسام الدین تصحیح کنه، بعد گاهی خودش حساس بوده است رو شعراش، بعد خودش گاهی وقت آخر دفتر سوم اسم میگه که سخت خاک‌آمیز میآید سخن، خیلی حرف عالیه، میگه ای حسام الدین انگار حرفان بو خاک میده دیگه، یعنی مادی شدم. بعد چند سال تعطیل میکنه که بعد شعر بعدش میگه این سخن شیر است، یعنی اون دفتر بعدی دفتر چهارم ظاهر میشه، این سخن شیر است در پستان جان بیمکند خوش نمی آید روان، چرا میگه که اگه میبینی که این مدت نیمد من نبودم، آن کشنده میکشد من چون کنم، حال نمیکشه به طریق ترجمانی من از او همو بپرسم به شما جواب گویم، اینجوری از حرفا. تازه اون ادعا داره که اگه من یه چهار تا کلمم میگم یه اتصال غیبی است، روایت امام اینا تایید میکنه، من کاری به مولوی ندارم، این که جبرائیل گاهی به شعرای بزرگ دینی میدمد، ما در شرح حال حسام حسان ابن ثابت داریم که پیغمبر میفرمان که جبرائیل و یا دعاش میکنن که جبرائیل بر تو القا میکنه این سخن، حالا اون بحث شده است. عرضم اینجاست که این خیلی حیرت بود برای خود بنده که آقا اینا رو میگه، شما یه روایت در سوره طه ظاهرم بود روی قافیه ها به تعبیری، یعنی این نظم آخر آیه یخت فکر کنه هم حالا که داریم اینا که نگاه میکنیم ببینید آقا خیلی عجیبه، همش مثلا این تیکه که ما داریم میخونیم همش آخرش به چی ختم میشه؟ به نون ختم میشه. وقت در یک در سوره انبیاء انگار بحث کردیم که برای این که این نون آخرش بیاد آیه رو گفته است یا آیه رو گفته است این نون آخرش میاد، یک تازه معنا مد نظر بوده است یا قوافی قافیه ها، یا نه قافیه ها مد نظر بوده است معنا تابع است، چیز عجیبی است. من کار به اینا ندارم. آقا میبینی اینا رو راست راست داره آقا میگه، این همه عظمت که گاهی شما بعد از 10 سال میبینی الله و اکبر این بهی، چرا گفت بهی؟ این بهی حالا درسته یه ادبیات میگه آقا باش با یه زائده است و حاجم های مثلا زمینه قصه است، اینا حرفای ادبیاته، میگه تو تفسیر به قول استاد عزیز آیت الله جوادی آمونی فهمیدن با ادبیات که نمیشه قرآن رو تفسیر کرد، که قرآن یه نور الهی میخواد برای فهمش، وقت البته ادبیات هم دنبال آدم میدومه. اینه که میفرماد از موضوع خارج میخوام نشیم، چون سیاق آیه این نیست که حالا اثبات رسول بکنه. خیلی دقت کنید، حالا ما اگه اینجا واسیم اثبات حقانیت رسول بکنه آیه به سوره خدمت نکردیم. سوره داره میگه که ریشه انکار منکران را باید ببینیم چیه. سه حالت داره، یا پیام مبهم است، آیه 68 افلم یدبر القول، آیا رو قول فکر کردن و ابهامی گیر آوردن، یا اینکه چون باباهاشون نگفتن میگن بی خوده، این که نشد منطق. یا دوم، یا نه پیام رسان شخصیتش مجهوله. خب این هم که نیست. پس قضیه چیه؟ قضیه سبس بل جا اهو به حق، قضیه اینه که حق اومده است، اینا بیمار دلم. میگن قضیه از این قراره که اینها شرایط روحی روانی اجتماعی گزینش‌های شخصشون طوریست که در مقابل حق گرایش باطل دارن. این جلسه اون جلسه روی این یخته بحث کردیم، من نمیخوام خیلی روش بمونم، ولی آیه خیلی عجیب است. من میخوام یه نگاه شما دوباره به اجتماعتون بکنیم. خیلی آقام چیز گیر میاریم، از کجا، خوب گوش کن، از کجا سنت دینی از اون عظمت و عزت و آبر افتاد در روابط اجتماعی؟ از اون جایی که گرایش‌های دنیایی شروع شد در بشریت. دین آقا هیچ وقت بی آبرو نمیشه، اینا شما مطمئن باشید، ولی جامعه اگه به دین نزدیک نشد اون جامعه بی آبرو میشه. شما خودتون نگاه کنید، الان خود شما تو طایفه هاتون شما دقت میکنید با همه اون قوری که به شما میزنن به جهت مذهبی بودنتون زیر سوالتون میبرن، وقتی میخوان شما برادر را یا شما خواهر را با اون دختر و خواهر قوم و خیشتون که روحیه دینی نداره مقایسه کنن، میبینین که یه عزتی برای شما قائلن، برای اون قائل نیستن. مثلا میگن چی؟ خب حالا یا یه تصمیم میگیرن، میگن چه فایده نداره که حالا اون میپذیره، این که نمیپذیره، یعنی میگن اون شلخته یه سال هرچی بهش بگوی میپذیره، یعنی خودشون این عزت مال شما نیست، والله این مال دین است، دین عزت داره. به اندازه‌ای که انسان‌ها به دین نزدیک بشن عزت دارن، هر چند که شیطان تلاش کنه برای اهل کفر این عزت را ضعیف کنه، برعکس خداوند قوی کنه. نمونش دیگه شما این روزا ببینید، امروز جامعه جهانی گاهی برای نجات خودش از ایران دفاع میکنه. امروز یه سری افراد نمونه جنه راهی دور نره، من همینطور داشتم فکر میکردم راجع به این یاسر عرفات بیچاره، همین امروز صبح که گفتم ببین آقا این یه زمانی عزتی داشت تو دنیا، یه شخصیت جهانی بود. اون روزی که یکی از دانشمندان میگه که من دو نماز بزرگ خواندم، یکی در عرفات پشت سر عرفات و یکی هم پشت سر امام. خب بعد هم نیست کجا میگه، خودش یکی از دانشمندان قیشی است. بعد حالا شما ببینید همون الان خجالت میکشید، چرا؟ عرفات به غیر اسلام نزدیک شد، همه چیزش از دست، تمام عزتش تمام شد. یعنی امروز شما امروز اگر دقت کردین خود عرفات و دستگاهش اعلام کرده است روحانیونی و جوانهایی و مساجدی که ضد عرفات صحبت بکنن میگیریمشون. این معنی چیه؟ یعنی پس در فلسطین اشغالی روحانیون و جوانان و مساجد ضد عرفات دارن کار میکنن. ما از این چیزها میفهمیم. گفت ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتی، این هم که جوابی ننوشتی جواب است. ما از این خیلی چیز میفهمیم، ما از این میفهمیم که عرفات در کنار ملتی که یک زمانی رهبرشون عرفات بود و با اسرائیل میجنگیدن ساقط شده است. این سقوطش از کجاست؟ خب از خارج نشیم، خدا میفرماد در این آیه که ملتی که گرایششون به حق نیست در مقابل دین وامیسن. فعلا بحث اینه، میگه پیامبر انگیزه حرکت ضد دینی هیچی نیست جز یک گرایش منفی روحا. نتیجه چه میگیریم حالا اگه اینجوره؟ یعنی حقانیت دین رو به جهت مخالفت بیدینان ارزیابی نکنید. بعد یعنی میگه این دین حق است، بل جا کی؟ پیغمبر. برای کی؟ هم جا پیغمبر، بل جا هم اومد پیغمبر برای اونا. با چی اومد؟ با حق اومد، به حق اومد. ولیکن اکثر هم للحق کاربون، اکثر اینا در مقابل حق سختش میگه، کراهت دارن. یعنی در بیماری اجتماعی رو میگه که بعد میخواد بصیرت بده و تحلیل بده. تا اینجا خوب التفات بفرمایید. پس جامعه گاهی مذاق گرایش به دینش را از دست میده. خب حالا به کجا سرش ختم میشه؟ به بحران. ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض. حالا اگه خدا بیاد که این گرایش را جواب مثبت بده، مردم نماز نمیخوان، بیا خب نخونید. مردم سختشون است که مقداری دستورات دین بگه نکنید. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این نمیشه که مردم به اون چه میخواهن میرسن، اتفاقا وقت به هیچی نمیرسن. روی این دقت کنیم. حق چیه؟ قبلا گفتیم انسان یک وسعتی دارد، یک خلعی دارد که میخواهد این خلعش پر بشه. حق عبارت است از اون حقایقی، اون چیزهایی که این جان تشنه پرخلع انسان را سیراب میکنه، که گفتیم دو چیز از شریعت و ولایت، یعنی معصوم در تجسم عینی، شریعت در ظهور تئوریک در اندیشه. خب این یعنی انسان کامل جان انسان رو اشباع میکنه. برای همین هم گفتیم عشق اهل البیت یه مقام اشباع جان است. و شریعت عقل انسان رو اصلاح میکنه. اینجا عقلی که میگیم از قلب البته جدا نیست، عقل قرآنی نه عقل فلسفی. میرسیم بهش دوز درسای تو همین سوره مبارکه مؤمنون هست. خب حق چی شد؟ اینی که شما اگر بهش نظر کنید اون چه می طلبید رو می یابید، یعنی اشباه می شید. شما چی می خواهد؟ خدا می خواهد. حالا اگه به غیر خدا نظر کنید چی می شد؟ هیچی، خالی می مانید. حتما خالی می مانید. یعنی یعنی اگه آدم کافره، آدم فاسده، دنیا رو می خواهد، اونم خدا رو می خواهد، ولی خدا رو می خواهد، دنیا رو می جوید، به خدا نمی رسه. بنابراین اشباع نمیشه. حق چی شد؟ حق عبارت هست از اون چه حقیقتا انسان میطلبد تا جانش رو اشباع کنه، تا سیراب بشه. لا مکلف نفسا الا وسعها. یعنی شریعت دیگه، یعنی اصلا بحثم رو شریعت بود، یادتون که نرفته در وقت دو درسه بحث کردیم روی. خب حالا که به این نتیجه رسیدیم میگه پیغمبر حالا اگر اون چه مردمی که منکر شریعتن، اگه اون چه مردم میخوان رو ما بهشون بدیم، یعنی ما تابع میل مردم بشیم، چی میشه؟ لفسدت سماوات و بلاز، آسمان و زمین فاسد میشه. یه اشاره اون جلسه کردم، دوباره تأکید میکنم. فاسد شدن یعنی چه؟ آبی که فاسد بشه یعنی نتیجه آبی نمیده. سرکه‌ای که فاسد بشه یعنی نتیجه‌ای که سرکه باید بده نمیده. مثال زدم اون جلسه، گفتم گچی که فاسد بشه یعنی اون نتیجه‌ای که ما از گچ میخوام نمیده. گوشتی که فاسد بشه یعنی نتیجه‌ای که ما از گوشت میخوام نمیده. تازه عکسش هم میده، گوشت فاسد که بخوره به جای که تقویت بشه مریض میشه. خب حالا میگه آسمان و زمین فاسد میشه. مگه آسمان و زمین نیامده بود که مهد پذیرش انسان بشه تا انسان به نمو و ثمره برسه؟ آسمان و زمین به نتیجه عکس میرسه، یعنی هر چه انسان بکنه نتیجه عکس میده. یعنی اگر که یعنی انسان همه رفاه میخوان، به رفاه نمیرسه. انسان به آرامش علاقه داره، به آرامش نمیرسه. شما یه نگاهی بکنید به این خانواده ها. من خدا میداند والله العلی العظیم من هیچ تعصبی در این که دین رو القا کنم به کسی ندارم. اصلا این حرفا یعنی چه؟ مثل این نیست که بنده بگم آقا شبس الانه تو رو به خدا بپذیری شبس، خب شبه دیگه. آقا خدا میداند بنده یک آدم و یک خانواده غیر دینی نمیشناسم که نیم ثانیه از عمرش راحت باشه. والله العلی العظیم بنده راحت میبینم مسئله را، شما میبینید. یعنی در اوج قهقهش مشخصه که آتش گرفته از جانش. اینا باید ببینید مشخصه. میفرماد که اگر خدا میل و گرایش غیر دینی انسانها را عمل کنه، این بیچاره ها به بحران میرسن. نمونش چی؟ تمدن امروز. چون انشاءالله در آیه 73 میخوام رو این بحث کنم که از صراط چطوری ادهی برمیگردد، بحثو بریم جلو. ولی خیلی عجیب صبر میفرماد و من تموم شد. یعنی آن چه در آسمان و زمین و آن چه درش هست، یعنی کل حیات مختل میشه، به نتیجه نمیرسه. بل اتحیناهم به ذکره. این خیلی حرف عجیبه. میگه آقا ما برای اینا ذکرشون رو آوردیم. تکرار میکنم شالا جا بیفته. یعنی ما یاد اینها بودیم در آسمان ها، در عالم اعلا، چون میخواستیم که از دست نرند، میخواستیم که با هوسشون هلاک نشن. چون میخواستیم با هوسشون هلاک نشن به یادشون بودیم، جا الحق، حق رو براشون آورد، پیامبر حق رو. یعنی شریعت حقیقتی است که خداوند خالق انسانها چون به یاد انسانها بوده است که از دست نرفتن، نرند و تلف نشن، برای انسانها بوده است. آدم میگه اگه برسید به این که این آخر آیه 71 خیلی قسمت خوبیه. تو چند جا قرآن داریم، تو سوره انبیا هم آیه 6 و 7 این بحث اونجا هم داشتیم که اگه آدم بدونه که چون خدا خیلی بنده هاشو دوست داشته است و یاد بنده هاش بوده است، شریعت را آورده است، اون وقت شریعت رو شدیدن دوست میده. بعضی از دوستان میپرسن آقا مثلا سیر و سلوک چیست؟ چی کار کنیم؟ یا مثلا تو تفسیر قرآن سیر و سلوک هم بحث میشه. آقا یعنی مثلا این نماز که میخونه خیلی دوست داشته باشه، یعنی سالی که الله والله اون نیست که فکر کنیم مثلا حالا عرفا مثلا که حالا یه چلهی بشینند و اینا کار ازش میان. اون چه که کار ازش میاد خیلی دینا دوست داشتیم. یعنی اگه شدیدن علاقه من بشین بدین، یادتون باشه خدا به یاد شما بوده است که از دست نرید، این دین را آورده است. همین وقت این نماز و روزه هاش میشه سیر و سلوک. عارف بالله اونه که عارف است، یعنی میدونه نماز یعنی چی. عارف بالله یعنی با علاقه نمازش با علاقه آدابش انجام میده. علاقه یه چیز عجیبی است، البته معلومه است نمیخوام بگم کار آسونیه، ولی میخوام بگم که راهش همینه. یعنی این آیه میگه بابا من به یاد شما بودم این دین را براتون آوردم، چطوری شما قفسه گرفتین دین را بل کردین؟ این قفس را بشکنید ای توتیان، بال بکشایی تا هندوستان، هفت پر از هفت شهر جان کنی، قصد قاف حضرت جانان کنی، فاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او بیگمان طاق شماست. روایت طاقه آقا روایت خدا می فرماد من به اینقدر که من بنده ما دوست می دارم، نمیشه بندم منو دوست داشته باشه. یه برهانی یه بار عرض کردم، یه برهان خیلی قویه، میگه یه بار اشاره میکنم ببینید قرآن بانک بلند اعلان محبت حق است به بنده هاش. هاش گویم یار مشتاق شماست، تاقی گمان تاق شماست، فاشتر گویم عجبا، فاشتر گویم شما ایدان نگاه، خود شمایید آن بهشت و آن بهار. همینه، خدا چون خودش دوست داره حتما بنده هاش دوست داره، چون بنده هاش از خودش جدا نیست. برهان کردیم نه؟ خوبه که آدم خوبی ها را دوست داشته باشه یا بده؟ خوب دقت کن، اشاره میکنم سریع رد میشه. خوبه که شما خوبی ها را دوست داشته باشید یا بده؟ خوبه. حالا خدا خوبه، حالا خوبه که خدا خودش دوست داشته باشه یا بده؟ خوبه. ما خودمون بد دوست داشته باشیم بده، چون بده، چون ما هیچی خودی نیست در کار، اون چه از خدا هست؟ خودی نیست، سایه که نباید خودش دوست داشته باشه، سایه باید آفتاب دوست داشته باشه. پس خدا خودش دوست داره. چه دوست داشتنی؟ این دوست داشتن، دوست داشتن خوبی هاست. خب حالا مخلوقات چی هم؟ پرتو خودش هم. پس این دوست داشتن تکوینی است نه تشریح. خب حالا مخلوقاتش ها دوست داره، همین که خودش ها دوست داره مخلوقاتش ها دوست داره. پس از این جهت، پس از این جهت دیگه کافر و مومن نداره. کافر و مومن در تشریع هست، در انتخاب هست. خدا به صرف این که ما مخلوق خدا محبت داره به ما، پس اول خدا محبت رو شروع کرد. می فرماد بل اتحیناهم به ذکرهم فهم ان ذکرهم موردون. عجبا، اینها پیغمبر با تو نمی جنگن، اینا زندگی دینیشون رو که دارن از دست میدن، دارن خودشون رو از دست میدن. بل افهم ان ذکرهم، اینها خودشون رو یاد رفتن، از ذکر خودشون اینها معرضند و سرگردانند، روی گردانند. یعنی اینها یاد خودشون رفتن، اینها نمیدونن اون چه که ما بهشون میگویم قضای جانشونه. گفت دیدین آقا لبه میدونم که خیلی دلم میسوزه، آخه به جای اینکه عاشق خدا بشی دنبالی که یکی عاشقت بشی. خیلی حرف ما، آدم باید عاشق خدا باشه یا بگردید یکی عاشقش بشه. ادا داره یکی که یکی به بچه خوبه، میگید غیرت هم آید، خیلی زورم دارید، غیرت هم آید که پیشت بیستن برقی خندند و عاشق نیستن. عاشق خداشون هم یه چشم چرون عاشق کیه؟ عاشق خودشه، میخواد خودش لذت ببره. غیرت هم آید که پیشت بیستن بر تو میخندند و عاشق نیستن. عاشق آن عاشقان غیب باش. ببین ببین، عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. نه باش عاشقان چند روزه کم تراش، عاشقانت در پس پرده کرم بحر خود نعر زنان بیندم بدم. دارد داد میزنه که ای انسان فعینت از هم، عاشقانت در پس پرده کرم. کرم خدا قرآن است، شریعت لطف خداست. بنده باید شدیدن دوست داشت، شدیدن باید دوست داشت. بعد میگه پیغمبر نکنه که اینا تو ازشون پول میخوام. عجبا، ام تسأل هم خرجن فخراج ربک خیر و هو خیر الرازق. نکنه از اینا خرج میخوام، پول میخوام، در صورتی که مشخصه که تو از اینا چیزی نمیخوای، تو با خدا داری زندگی میکنی، خدا بهترین رزاق است. پس معلومه اینم که نیست. پس جریان چیه؟ رسیدیم به نهایه. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون. قصه چیز دیگه است که تو بر صراط مستقیم دعوت میکنی، نمیگیم یعنی و اونهایی که قیامت فهم نیستن از صراط دورن، وارونه. قضیه از این قرار ساقا. پس قضیه به به خدایا چقدر عجیب است این حرف ها. پس قضیه زندگی بد هدف بی هدف است، هیچی دیگر نیست. تو دعوت میکنی به یک جهتی که به نتیجه میرسه. صراط یعنی چی؟ یعنی جاده بی تخلف بی تضاد که محورش نتیجه دار است. صراط است. صراط یعنی اون جاده‌ای که رونده را حیران نمی کند. صراط است. سبیل این خاصیت نداره دا. صراط مستقیم یعنی اون جاده‌ای که اولا روندش رو بهش جفا نمی کنه و تضاد و تخالف هم توش نیست. جمله‌ای علامه را زیر همین دست بخونید چون جملات خوب داره. یکی از جملاتش این است که اختلاف و نه اختلاف و فساد در آن هست نه تخلف. یعنی نه اگه بری کج میری نه بد میری. شما خودتون نگاه کنید، بهترین صراط شریعت است. اصلا مذهب یعنی اونجایی که آدم میره دیگه. مذهب شریعت یعنی اون جاده‌ای که به چی ختم میشه؟ به آب ختم. شریعه دیگه به آب ختم میشه، یعنی اون چیزی که جانده سیراب میکنه شما. و خود شریعت جاده است. شما تو دین قدم میزنید هیچ کار نمیکنید. آقا همین پیمزا داشتم فکر میکردم، گفتم گاهی مردم یه لا اله الا الله میگن، درست هم میگن، بسیاری حجاب ها از جلو چشمشون میره عقب، بسیاری جاده های صحیح جلو راشون باز میشه، حرکت میکنن، در جاده میرن نمیدونن. خدا همون ندین جوریست. گاهی همین مسلمان های عادی ما یک قدم های بلند معنوی دارن برمیدارن و آخر عاقبت به خیرم میشن نمیدونن. پرده که میره دقیقا عجب کارهایی داشتن میکردن. همه حالا میشه، یعنی همه حالا بسیار قدم ها رو بردم، یعنی انه دارن. گفت ما گاهی چوری هستیم ره رو به راهی که راه و ره رو به مقصد توی. اینجوریست دیگه. گاهی آدم داره خود برینش را از طریق شریعت میگذاره و به خود اعلاش دست پیدا میکنه. یعنی نیک بنگر ما نشسته میرویم، دم به دم ما سافر راه نوین. ما با لا اله الا الله داریم میریم. یه شما روحتون مجرده، روح شما به هر جا نظر کنه رفت از اونجا. روح داره میرد الانه. الان این دعای عجیب و عزیزی که عزیزمون خونده که داریم، ما چرا ما داریم نظر میکنیم به کجا؟ به حاجی های که الان در مشغول حجن دیگه. یعنی خیلی حرف زیباییست. یعنی مگه ما در روایت نداریم که اگه این ماه رمضان، اگه این نه روز اول ذوالحجه را خود روزه بگیریم خدا کمک کنه، یا اینکه اون آدابش انجام بدیم؟ میگه آه جزء حاجی ها میشی. یعنی مگه جزء حاجی ها شدن خیلی سخت است؟ اگه شرایط رفتن مکه فراهم بشه و نری خب بدبختی. اگه شرایط فراهم نشه و دلت اونجا باشه خب رفتی. اون این رفتن که مزاحم اون رفتن نیست، که یه رفتنیست کنار اون رفتن. به قول من در طول همه ما واقعا اینجوریست. یعنی این دستو شما الان نمیدین گلتون کجاست؟ یعنی واقعا من که خیلی قصه دارم، خدا من خیلی قصه دارم که الان بهترین شرایط بندگی زیر این آسمان الان مکست. خیلی عجیب است اونجا. خب حالا بالاخره قصه که میخورم، این قصه هیچی توش نیست. خودش این دل ما رو انداخته است به اونجا، خودش هم این قصه رو ایجاد کرده است، خودش هم بهتون یه رفت باید بکنه. قصه رو رفت کردن که به این نیست یادم بره، به این نیست که سیرابش کنن. تشنه را که نمیشه بهش بگو که تشنه نباش، نمیشه که کشتش که تشنگیش از بین بره، باید آبش داد. همین کاری کرد یا نکرده است؟ یعنی وقتی ما تشنمون است آب خلق کرد، خودش تشنگی را ایجاد کرد. خب عرض کنم که شریعت سیر است. این دعاهایی که شما میخوانید این سیر است. این سیر است که روح حرکت میکنه. پس در واقع شما در دستگاه شریعت دارید حرکت میکنید. اینا باید بدانید. میفرماد شما از خودتون غافل نشید. می فرماد که پیغمبر تو صراط آوردی، صراط دین. یعنی چی؟ که یعنی اگه انسان ها در این قرار در دین قرار گرفتن، دو مشکل ندارن. یکی این که حیران نمیشن، یکی این که فاسد نمیشن. شما بیان به آدم ها نگاه کنید، آدم ها یا دارن بیراه میرن یا در حیرت هن، یا عقب عقب میرن ضد خودشون هن، یه دیگه فاسد هن. من داشتم شرح حال بعض عرفای اروپایی را میخوندم، دیدم که خیلی خوب از تنشون در منه، اما نمیدونم کجا برم. هر شب دیروز بود یکی از عزیزان تشریف آورده بودن، بهش گفتم خب زحمت کشیده بود، میگفت خوب میتونم راحت شم از دست قرایزم. بودم آقا کجا میری؟ یعنی راه خیلی خوب زحمت کشیدی، ریاضت کشیدی، در اومدی، یعنی روحت رو آزاد کردی از این بدنه، داره کجا میری؟ اومدی تو قیل بلدیسی، یا الله بلدیسی بگی، الله اکبر بلدیسی بگی، کجا میری؟ دیدم این عرفای اروپا و بودایی ها، البته عرفای اروپا بودایی هم عموماً، یعنی اروپا دین نداشته است، این اروپای عموماً کافر بودن، هیچ وقت بزن یه دینی داشته باشن در وقت. ولی بعضی بودایی ها اومدن در اروپا و بعضی از مردم اونجا رو تحت تاثیر عرفان خودشون قرار دادن. خب منم زحمت به این زیادی خودش از بدنش آزاد کنه. حالا شما حساب کنید پدر خودتون رو دارید از یک شهر گرم خشن پر آهن پر جیغ و داد دارن بیان تو بیابان، نمیدونی چه کنید، چشمه نمیدونی کجاست، هیچی نمیدونی. شریعت دو تا شریعت هست دیگه، صراط هست. صراط یعنی شما رو وسط راه حیران نمیذاره. صراط به کجا ختم شد؟ به خدا و الی ربک المنتهی. چون صراط هست، صراط که به خود. شما الان در شریعت به صراط وارد میشی، در صراط نهایتش حق است. صراط کل صراط به کجا ختم میشه؟ به بهش. بهش کجاست؟ ظهور رضوان حق. شما انشاءالله وقتی که اومدین در کل صراط حرکت میکنید و خدا به حق فاطمه زهرا به ما توفیق بده که تونتون بدویم، خیلی خوبه تونتون آدم بدوه، یعنی اسیر قرایزش نباشه، خیلی عالیه ساقا. تونتون آدم بدوه به کجا ختم میشه؟ به بهش. بهش کجاست؟ نظر حق است، نظر رضوان حق است. بهش ظهور رضوان حق است. صراط به کجا ختم میشه؟ به بهش ختم میشه. از کجا میگذره؟ از جهنم میگذره. یعنی مثل ما از این دنیا، از این دنیا میگذریم دیگه. خب میگه پیغمبر، حالا آیه یه بار دیگه بخون، و خدا به پیغمبر بگه که تو خطی، تازه نه تو خواب. ما گاهی شاید تنها آرزومون همین باشه که یه جوری خدا یه جوری، نمیدونم چه جوری، یه جوری به قلب ما برسونه، ما مطمئن باشیم که این راهی که میریم غلط نیست. خدا میدونه من همطور مضطربم. شما اگر راه آقا درست باشید با یه قدم راه ها و حقایق باز میشه. من میخوام بگم مسلمان ها خیلی بعضشون خوب است، اما خوبترم هست، یعنی اسلام هم درجه دارد. حالا نواره آیه رو نگاه کن، خیلی قیمتی است. من نمیدونم پیامبر وقتی این آیه رو شنید آیه 73 رو چه حالت بهش دست، ولی معلوم است که از این حرفا بیرون است. آقا انکه لتدعوهم الى صراط مستقیم. پیغمبر تو اینها را به راه مستقیم دعوت میکنی. وقت چی نگران نباش، آمریکا و کلینتون و کارتر اینا دیگه چی، یه کسی این آیه براش بیاد که و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. اونایی که دین را نمیپذیرن، خب دقت کنید کیا بیشتر مقابل انبیا، اونا که خدا را قبول ندارن یا قیامت را. همه مخالفان انبیا به عنوان قوم، به عنوان فرهنگ خدا را قبول داشتن. مشکلشون کجا بود؟ از که با دین میجنگیدن، قیامت قبول نداشتن. آیه قرآن سلام میرسید، هر چی بپرسی که آقا کی این آواد تلخ بود شیرین کرد، کی شما را خلق کرد، میگن که میگن حتما میگن خدا. یعنی کفار مثل همه امروز. امروز شما میبینید مردم دغدغه قیامت ندارند، خدا توفیق داده است به حمدالله. در سوره جمعه یه بحثی داشتیم در خدمت برادران در رهنان، حالا دو جلسه است راجع به همین بحث میکنیم که ای پیغمبر به یهودیا بگی که اگه شما اولیاء خدا هستید مرگ دوست باشید. قل ان زعمتم انکم اولیاء من دون الله فتمنوا الموت ولا یتمنونه ابدا. شما میگه پیغمبر اینا نمیتونن، یعنی ملتی که دغدغه قیامت ندارن اگه قرآن بخونن مثل خری هستن که قرآن روشون هست. آیه قبلیش سوره جمعه، یهود کتاب دارن، کتابم عمل میکنن، در دینداری هم متعصبن، اما دغدغه قیامت ندارن، میشه صهیونیسم. حالا درسته که ما برای احترام یهودیای خودمون میگیم که حالا اینا یهودی هستن صهیونیست نیستن، ولی به شما بگم یک جمله در تورات نیست که راجع به قیامت سخن گفته باشه، تمامش در قرآن. این تورات امروزی که همون تورات زمان پیغمبره، با اینا زودتر خراب کردن کارا رو، با یعنی از زمان پیغمبر تا الان تورات خیلی تغییر نکرده است، اما همون تورات اون زمان هم چون به استناد قرآن دارم عرض میکنم، اینا قیامت توش نیست. حالا اگرم تغییراتی بعد از زمان پیغمبر کرده دیگه، تازه این مزیده بر اون انحراف هست. ملتی که دغدغه قیامت ندارن نمیتوانن حق را بشناسن. پس پیغمبر تو حق میگی اما حتما اینا عمل نمیکنن. خیلی دلم میخواد اینا وقت بگذارید، چون آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه اینجا میفرمان این الی صراط مستقیم، اگه نگاه کنید شرح ایشونا میفرمان این همون بل جاء هم بالحق هست، مگه نه خودمون هم میفهمیم اینا. حالا فرمایش ایشون نور بود بر اندیشه، میفرماد که پیغمبر تو به صراط مستقیم دعوت میکنی، حالا قبلش گفت چی؟ تو حق آوردی، پس صراط مستقیم همون چیه؟ حقه. حالا اینا چرا با حق مخالفن؟ برای اینکه خودشون یه مرضیشون است، نه حق حجت رو تمام نکرده است. چه مرضیشونه؟ دغدغه قیامت ندارن. آیه رو بخونیم که بحث کنیم. و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، نگفت ان الذین مثلا یشرکون، نگفت اونایی که مشرکن، گفت اونایی که به قیامت اعتقاد ندارن اینها ان صراط لناکبون، اینا حتما در صراط وارونن، یعنی توی صراطی که به حق و به قیامت ختم بشه اینا نیستن، اینا وارونه میرن. یه نگاه کنید فرمودن در ترجمه عدول از حق، یعنی وارونه کردن خودشون. خب از قضیه چی شد؟ من یه مثال میزنم، خواهش میکنم دقت کنید، بس زیاد تو قرآن شده است، شما هی ذهنتون رو آماده کنید ببینید. یه جا میفرماد که خدا که پیغمبر علت گمراهی افراد زل عن سبیلهم بما زل عن سبیل الله بما نسو یوم الحساب، اینها از راه خدا منحرف شدن. چرا؟ لهم عذاب شدید، عذاب شدید برای ایناست. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب. ان الذين زلوا عن سبيل الله سوره صادق، اونهایی که از راه خدا گمراه شدن عذاب بدی دارن، نگفتم تو قیامت ها، همه زندگیشون عذاب است. بما نسو یوم الحساب، چون اینا قیامت را فراموش کردن. عجیبه اینجا میگه که حتی منکر قیامت نیستن که اینقدر مشکلشونه، اینا یاد قیامت رفتن. یه درجه اینجا میگه پیغمبر این که با تو مقابله میکنن اینا مشکلشون اینست که قیامت را مؤمن نیستن. حالا ایمان درجه داره، یه وقتی اصلا به کل مؤمن نیستن که داریم میرسیم آیه 82 و 83 اونجا بحث کنیم که میگن اصلا بعد میشه این استخونه دوباره زنده میشه. اینا یه دهی نه منکر نیستن، مؤمن نیستن، چطوری؟ یعنی ایمان خوبی ندارن. خیلی هم نه اینجوری هست، یعنی میدونه قیامت هست، میدونه در آتش هست، میاد الان سر قبر باباش فکولاش دونه میچم راحتی جام نگاه گریه هم میکنه، میدوندم که باباش الان از بین نرفته، میدوندم باباش الان زنده است، تو برزخه، ولی این خیالش نیست که خب آقا چطوری تو برزخه. این که من یه بار از کردم در سوره انبیا، چه اعتقاد به تجرد روح و اینکه روح هست و اینا کار حل کن نیست. یعنی شما مثلا با هیپنوتیزم و با احضار روح و اینا ثابت میکنید خب روح هست. خب چی؟ اکثر این اروپایی ها این 50 سال اخیر خوب قبول دارن که روح هست، ولی این نیست اعتقاد به قیامت. اعتقاد به قیامت اینه که این فکولیه که بالا سر قبر باباش نشسته است که بدنش بلرزه، که بی دینی این پدرش در میاره. اینا قبول دارن زنده. خب شاید هم این باشه. الان من نظرم است بسیار مردم جامعه ما، اونایی که مقید به شریعت کامل نیستن، اینا قیامت رو قبول دارن. اینا چیه؟ اینا دغدغه قیامت ندارن. یعنی چی؟ یعنی اینا اونطور زندگیشون رو نمیشناسن که باید قیامت مد نظرشون باشه نه دنیا. من یه مثال میذارم امشب بحث رو تمام میکنم. اگه شما مثلا هر کدوم از اون یه کاری هستی الانه، یا دانشجویی یا بازاری یا معلمی یا اداری، یه کاری هستی، فردا صبح که بلند بشی بگن آقا این کار شما به هیچ دردی نمیخوره، هیچ کاری هم دیگه شما فایده نداره بکن. یعنی مثلا دانشجو رو بگن اصلا شما رو بیرون، عمله هم نمیتونی بشی. به معلم بگن اصلا دیگه حقوق نداری، اصلا معلمی هم قبول نیست، اصلا این سواد که تو داری دیگه به درد نمیخوره. خب حالا خودت خود دانیا خدا اگه بگی که خب باش قیامت کزمه جهت هم قیامت، یعنی مد نظر قیامت باشه، راسخ چقدر ضرر اذیت میشه میلرزی. اگه دیدی همه زندگیت لرزی، بدان که دغدغه قیامت نداری. یعنی همه اینو عرض گرفتی. من دیشب یه مثال زدم، بعضی مردا که فکر میکنن اگه مثلا یه زن نداشته باشن ازدواج نکنن و یه خونه نداشته باشن، و بعضی خواهرها و زنها فکر میکنن اگه شوهر نداشته باشن همه چه زندگی را ندارن. اینها فرع را عرض کرده. زندگی یک فرصتی است برای خوب رسیدن به قیامت و سلام. هر وقت دید قیامتتون خراب شد بدانی زندگی را باختید. حالا مثلا اگه یه دختری، حالا دنیاست دیگه، حالا مثلا شوهر نکنه یا یه مردی نتونه زن بسونه، اگه فکر کنه تمام هویتش رفت زیر سوال، این بداند که فر را از گرفته. مثلا بحث بد و خوب بودن ازدواج اینا نیست، مثل شغل. مثلا شغل را مثال بزنم، دیدم این مبتلا بهش هستیم ما چیتر میکنم. اگه دیدید که گفت چی، گاهی آدم میگه که خب باشه، میگن آقا یه پول حسابی تو بانک داره، میگن فهمیدی که مثلا چرخه دا دزدیدن، ای قصه میخوره، میگه خب حالا پوله که هست میخریم. میگن آقا خونه رو یه تیکش خراب شده سو، اول قصه میخوره آدم خونه شو میخواه، میگه خب حالا پوله که هست میسازیم. میگن آقا این مشکل هم برات پیش اومد، ماشین هم دزدیدن، اول قصه میخوره آدم پوله که هست میسازیم. یعنی چرا تمام اینا نمیلرزوندش؟ چون امیدش به اون پوله هست. خدا میدانه من و شما اگه دیدیم که اینقدر قیامت برامون زنده و سرحال است که زهرای دنیایی از پا درمون نمیاره، بدانید که انشاءالله در صراطی. اگه دیدید زهره رو هر کسی اذیت میشه، اون بحثش نیست، اگه دیدید که زهرهای دنیایی شما رو از افق قیامتی غافل میکنه، یا شعف توجه به قیامت اونقدر غالب نیست که ضررهای دنیایی رو مغلوب کنه، آقا دین رو نمیبلی، اون وقت نتیجهش اینه که جمهوری اسلامی هم دغدغه میکنی، اون وقت خیلی چیز دیگه پیش میاد که آقا مثلا چی؟ مثلا طاهرزاده که مذهبیه، مثلا انشاءالله خدا بپذیرد از ما، بعد میخواسته که این آدمه که آدم خیلی بدیم بوده است و سابقه فسادم داشته است و خب رفته است مثلا دعواش شده است و کشته استش، خب حالا به حکم شرع و قاضی کشته استش، نه دیگه خب آدمی بدی بوده است نمیخواستم اوش خوده است، آقا خب شریعت چه کار کنه؟ شریعت میگه آقا بکشتش. خب ضرر داره؟ چقدر دنیا جدیه؟ چه خبره؟ بنده رو بعد میکنن زندان و آدم میکشندم دستشون درد نکنه، بنده چه ضرر نکردم که؟ بندم که نمیخواستم این آقا رو بکشم. خب شد، ولی بالاخره یا قاضی میرسه که قتل سهوست یا عمده. قاضی ملاک است، هر کس حکم شریعت را زیر سوال ببرد ولا و رب کلا یومن. آقا این قاضیه دست تو کار بوده است که بالاخره این آدمی بعدی بوده است که این کشتیست. خب آدم بعدی باشه بذار حکم اینجا. اگه بناست این آقا را فردا حکم اعدامش بدن، شما امرو کشتیش بدون اذن قاضی، شما را میکشن فردا اونو میکشن. چرا خیلی حیران میشین؟ برای که میگم حرف آخه چی حرف؟ حالا بنده امرو مردم چی میشه؟ یا خیلی زندگی جدی حرف آقا جوانه ناکام پرتقال زم از اونه نخوردم. آقا چیه قضایی؟ چه خبره دونست آقا؟ یعنی این تحلیل هایی که نتیجهش این باشه، آقا این که نتیجهش این باشه که فکر کنی بنده را اگه به حکم شریعت کشتن نابود کردن؟ نه. آقا بنده مثلا در زندان تا قبل از حکم اعدامم قرآنم حفظ کردم، خوشا به حالم. خب حالا بکشندم نک... یا نکشندم که قرآن حفظ کردم، میکشیمه تموم شد، باید بکشیمه. میگه کفر است، میگه هنوز ایمان نیاوردم. کسی که قاضی اسلام حکم کنه و کسی چون و چرا کنه، حتی اگه اشتباه کنه با خوب گوش بذار یا آج آقا باز میخوام خدمت آج آقا، چون این خطرات باز که ارادتتون به اسلام خدای نکرده یه حکم بشه شما حیفی به پا شیطان اذیتتون نکنه. ما تو اسلام میگیم اگر قاضی به روش اسلامی حکم کرد، یعنی همون یعنی طریق اسلامی، اونجا که باید شهود قواعدی که باید قاضی حکم کنه در رو رعایت کرد در شریعت و اشتباه کرد، معذور است. و تو اگه حالا مثلا اشتباه کرد و کت تو رو دارد به مجلسن، خب اگر مقابله کنی بریعت مقابله کردی. همون شده یک اینجوریه دیگه. حالا اگه اشتباه نکرد دو ثواب میبرد، اگه اشتباه کرد یه ثواب میبرد. چرا؟ اگر به غیر روش شریعت حکم کرد و کت تو به تو رسید، بحث نیست که آیا میتونی تصرف کنی یا نه. خوب دقت کن، یعنی اول قاضی فعل حرام انجام داد، درست؟ اصلا اینجوری نیست دین. آقا دین میخواد شما بندگی کنی. حالا خب بگو که حالا خب نه اگه وقتمون گرفته بشه نظر اقتصاد ضرر کنه، حالا این نمازم نمیخونی، حالا این مردم بلند شدن این همه دویدن رفتن مکه این همه ضرر کردن، برای چی؟ من که بندگی کنم. حالا تو نمیخوای بندگی کنی که حکم قاضی را بپذیری، حتی اینکه کت در ازت گرفتی به همینه. یعنی میخوام بگم اینجا چی زدی؟ چشم دونا باز کنید، حیات خودتون را تا قیامت بس کنید، اون وقت براحتی تومه یه جریاناتی که ارادت ما را به انقلاب و اسلام و سیستم قضایی اسلامی میخواد کم کنه نمیشید. اینجوری میشه دیگه. عمده شیطان از این را میاد. این آیه خیلی آیت میگه پیغمبر شکل مقابله با تو متفاوت است. خیلی دقت کنید، گاهی من بارها عرض کردم بعضیا خیلی قصه مثلا خب بالاخره پولایی این ملت را تو اون بانک صادره کل سر ما گذاشتن دیگه چاپیدن. یکی از همچه قضا قصه میخوره که انگار این پولا مال این بوده، حالا اینقدر قصه میخوره که انگار قیامت رو ازش گرفتن. اینجور قصه میخوره که چرا تو نظام جمهوری اسلام باید اینقدر شلختگی باشه؟ شما این طرف گیزه قصه چیه؟ یه وقت از یه کسی براش اینقدر دنیا جدیه که اگه یه پولی از دست بره فکر کنه زندگیش از دست رفته است. یه کسی اینقدر براش دنیا مثلا حالا اینا رو شروع میخوان جواب بده، مثلا حالا فرمایش حاج آقا مگه نبود که اگر دیه یه زن نصف مرد است، دیه یه زن نصف، یعنی اگر یه زن رو کشتن آقا، اون وقت اگه مثلا صاحبان دم خواستن بکشن اینا، باید صاحبای یعنی اونایی که میخوان اینا بکشن نصف دیه شو بدن به کی؟ به اون صاحبای این خانم که حالا مطلب روشنه. مثلا یه وقت یه زنی حکمش قتل است، چرا؟ مثلا یکی را کشته است میخوان بکشنش، یا نه یه زنی را کشتند میخوان دیه بدن چون نمیخوان وارد ریزش بشن، نصف دیه ده. یکی بگه عجب، یعنی زنه نصف مرده میارزن؟ یعنی این چرا اینجوری فکر کنه؟ برای که فکر کنه دنیا جدیه جدیه، انسان هم همین بدن است، حالا این بدن که همه انسان است نصف است. حالا اگه بگم نخه اسلام، من قربان اسلام برم، اسلام یه شوخی نداره، قیمت بدن زن که یعنی عصا، یعنی کچلوار، بدن ابزار است، بدن پوسته است، بدن ابزار اقتصادی است. زن از نظر اقتصادی قیمتش نصف مرده، از نظر انسانی من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینه حیاتا طیبا ولا یظلمونه